الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، صلى على محمد وعلى محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. خلاصه بحث اول این شد که ما در فقهی که باید نظامی برای رفتار فرد یا رفتار جامعه تعریف کنیم و قوانین این رفتار را که نامش را فقه می‌گذاریم، العلم بالاحکام الشرعیه عن ادلتها التفصیلیه، این علم به احکام شرعیه، علم به احکام فرد یا علم به احکام جامعه، در هر دو صورت ما در این فقه دنبال علم به قوانین هدایت کننده رفتار انسان، حالا رفتار انسان فرد یا رفتار جامعه انسانی، در هر دو صورت جامعه مشترک این دو حوزه از مباحث فقهی، یک حوزه خود جامعه است که حالا بودش صحبت میکنیم جامعه تفاوتش با فرد چیه، و یک حوزه هم فرد در جامعه، فردی که در یک جامعه انسانی زندگی میکنه. هر دوی اینها یک جامعه مشترکی دارن و اون عبارت از این است که جامعه میشه عنصر مشترک میان این دو حوزه. در یک حوزه قوانین رفتاری خود جامعه، خود موجودی به نام جامعه مطرح میشه، و در حوزه دیگر قوانین رفتاری فردی که در این جامعه زندگی میکنه. آسیبی که مطرح شد و گفتیم این آسیب باید رفع بشه این است که فقیه نمیتواند و صحیح نیست برای فقیه که فرد را جدای از جامعه تصور کنه و بعد برای او قوانین رفتاری استنباط کنه. پس ما الان بحث فقه و واژه فقه را به قوانین هدایت کننده رفتار داریم میگیریم تا شبهه ای برای کسی حاصل نشه که آیا منظور ما از فقه معنای لغوی فقه یا معنای اصطلاحی فقه. وقتی گفتیم قوانین هدایت کننده رفتار، این شد همین معنای اصطلاحی فقه. خب پس در حقیقت ما دو تا آسیب اینجا برای بحث فقهی مطرح کردیم. آسیبی که در نظر بعضی از فقها مطرح میشه برای استنباط های فقهیمون این است که فقها به دلایلی که بعضیش اشاره کردیم شاید هم طبیعی و منطقی باشه برای اونها، وقتی که دغدغه و داعیه برای تقنین یعنی قانونگذاری احکام جامعه ندارن، چون در صدد تشکیل یک جامعه، تأسیس یک دولت نبودند یا مجاز نبودند یا وقتش نرسیده بود یا اون رو مخصوص دوران امام زمان علیه السلام یا ائمه معصومین میدونستن، به هر دلیل و به هر انگیزه ای در نظرشون شاید هیچ وقت خطور نمیکرد که برای یک جامعه انسانی جهانی یا یک جامعه منطقه ای بیان و قانون گذاری کنن. به همین خاطر فقه رایج و فقه مکتوب و مدون اصلا نظر به قوانین جامعه نداره. لذا شما میبینید در فقهتون تقسیم هایی که شد ابواب فقهی عبادات مربوط به فرده، حد اکثر یک نماز جماعت یا نماز عیدی که این فردی که در یک جمع حاضر میشه، باز احکام اون فرد در اونجا مطرح میشه. برای تشکیل نماز جمعه حد اقل افراد چقدر هست؟ امام جمعه چه کار باید بکنه؟ یعنی حد اکثر یه چنین قوانینی برای فرد در صورتی که یک کار مثلا دست جمعی داره انجام میگیره، باز فرد که مطمئن نظر فقیه نه جامعه. اینی آسیب بود. آسیب دیگر این بود که برای افرادی هم که قوانین رفتاری مطرح میشد، این که این فرد در جامعه زندگی میکنه، این هم گاهی در نگاه بعضی از فقها یا خیلی از فقها مطرح نبود و مد نظر نبود. ولذا شهید صدر رحمت الله علیه در یک مقاله ای در توصیف و تأیید یک بعد مثبت در کتاب آقای شیخ محمد جواد مغنی رحمت الله علیه که به نام فقه الامام الصادق علیه السلام هست، و ایشون این دور فقه را برای ساده کردن فقه از به جای لمعه پیشنهاد این را داشت که به جای لمعه بیاریم فقه الامام الصادق را در حوزه های علمیه مطرح کنیم، هرچند این کتاب جای لمعه را نگرفت. اما شهیصد با یک مقاله‌ای که نوشتند توضیح دادند که یک امتیاز مهم این کتاب اون الفهم الاجتماعی للناس. آیه مونیه رحمت الله علیه به دلیل اینکه یک فقیه بود که وارد جامعه شده بود، قاضی شده بود و با مسائل اجتماعی برخورد مستقیم داشت و در یک جامعه لبنانی باز که با تنوع مذهبی و دینی زندگی میکرد، این شخص نگاهش به نصوص یک نگاه اجتماعی بود و وقتی یک متنی را میخواست ازش استنباط کنه، از روایتی بهره برداری کنه، فهم اون فهم اجتماعی بود. یعنی این انسان را در یک چنین جامعه نگاه میکرد و برای او حکم استنباط میکرد. و به این ترتیب ما دنبال دو نقطه ضعفی که وجود داره باید باشیم، اینها را رفع کنیم در بحثای فقهیمون. یک نقطه ضعف اول این است که ما جامعه به عنوان یک موجود زنده، یک موجود انسانی که این وجود جمعی رفتار جمعی داره، این وجود جمعی اقتضاعات خودش را داره، بنابراین برای این وجود جمعی قوانین و احکامی باید مطرح باشه تا اینکه این اجتماع و این جمع و این مجموعه بتواند به اهداف مطلوبی که خداوند متعال برای او در نظر گرفته برسه. همین که در آیه شریفه که عرض شد و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اینجا تقوا به افراد نسبت داده شده، ملاحظه کردید؟ و مسئولیت فرد و تقوای فرد مطرح شده در این آیه، و بهترین فرد با تقوا ترینه. اما فردی که در جامعه مطرح شده، جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خب پس ما برای فردی که در جامعه است به اضافه خود جامعه، حالا اینا دو تا یا یکی هم جای بحثه، اینا دو وجودن، آیا جامعه وجود اعتباری داره و فرد وجود حقیقی داره یا نه هر دوشون وجودشون حقیقیه. مثلا شما مجموعه سربازهایی که در یک پادگان و در یک مکان و در یک زمان با هم یک کاری انجام میدن، با سربازانی که در همین مجموعه 100 تا سرباز که در 100 نقطه دنیا پخش شدن و هر کدوم برای خودش به تنهایی کاری را بدون ارتباط به دیگری انجام میده. اینا یه وجودن یا دو وجود؟ اگر بگیم اینها یکی‌اند، یعنی این ستای متفرق با اون ستای مجتمع اینا یکی‌اند، اون واقعیت خارجی، شما حتی آثارش را هم شما میتونید از هم جدا کنید. مسئله که صاحب معالم میاره در معالم در بحث تواتر اونجا به مناسبتی فرمایید فرق میکنه. ما اگر بگیم 100 نفر یه مطلبی رو نقل کنن، اجتماع کنن بر صحت یک مطلبی، با اینکه همین مطلب را 100 نفر نه در عرض هم در طول هم، یعنی 100 تا واسطه، 100 تا واسطه میشه خبر واحد، اما 100 نفر در کنار هم بیان یه مطلبی رو با هم نقل کنن میشه خبر متواتر. این علم آور میشه، اون علم آور نیست. بعد مثال میزنه به سربازهایی که با هم در یه جا جمع میشن یا سربازهایی که از هم متفرق هستن، اینها با هم خیلی متفاوت هستن. بنابراین یا همون مسئله معروفی که اون پیرمرد اومد نصیحت کرد بچه های خودش را، 10 تا چوب آورد و اینا را کنار هم گذاشت، گفت حالا اینا را بشکنید، نتونستن، بعد تک تک چوبا را بهشون داد و شکوندن. خب این اثبات میخواد بکنه که این وجود جمعی، جمع یه وجودی دارد که این وجود در وجود افراد با وجود افراد متفاوته. اگر این دو وجود را از هم ما متمایز دانستیم، پس برای این جمع قوانینی ممکن است تعریف بشود که برای اون افراد این قوانین نباشه، نسالبه به انتفاع موضوعه. بنابراین در فقه که ما علم به قوانین هدایت کننده رفتار فرد یا جامعه، پس شد دو تا موضوع، دو تا محور برای بحث ما میتونیم در فقه اجتماعی تصور کنیم. اگر بگیم فقه اجتماعی، این واژه میخواییم تأسیس کنیم، واژه به نام فقه اجتماعی یا فقه الاجتماع یا فقه المجتمع. فقه المجتمع را دو جور میشه تعریف کرد، یا نه تعریفی که دو بعد را در بر بگیره، هم فقه فرد در جامعه، فقه الاجتماع به معنی فقه فرد در جامعه، و فقه المجتمع یعنی فقه خود جامعه، فقه خود جامعه یعنی فقهی که قوانینی که به رفتار جمعی ارتباط داره. در اصول هم شما یه چنین تفریقی و چنین جداسازی را میبینید در بحث عام مجموعی و عام استغراقی. فرق عام مجموعی و استغراقی چی بوده؟ در عام مجموعی میگیم کل این مجموعه با هم، عام مجموعی. اما در عام استغراقی همه این افراد را شما مد نظر دارید، اما هر کدوم جدا جدا. اکرم العلماء یعنی هر عالمی، علما جمعه، ولی هر عالمی را برای خودش به عنوان خودش که عالم است شما در نظر میگیرید، اصلا اجتماع این علما را شما مد نظر ندارید. به خلاف عام مجموعی که میگیم که اکرم ها اولاء العلماء فی هذا المکان، این صد عالمی که در اینجا جمعند و الان با هم یک وجودی را تشکیل داده اند، اینها را اکرام کن. خب همینا اگر خارج از این مکان و خارج از این زمان باشند، این حکم به اونها تعلق پیدا نمی کنه. چرا؟ یک نمونه عملی که در تاریخ مطرح شده، امام رحمت الله علیه می فرمودن خود اجتماع علما موضوعیت داره. شما علما در زمان شاه فرمودن شما علما اگر بشینید دور هم، فقط بشینید چای بخورید، بشینید دور هم توی یک جلسه ای یک استکان چای بخورید و برید، خود این اجتماع شما در اون زمان طاغوت برای نظام طاغوت موجب ترس و اضطراب خواهد بود. خود همین، یعنی این هیئت مجموعی، این اجتماع العلماء، حتی اگر هیچ بحثی هم با هم نکنید، هیچ تصمیمی نگیرید، حتی اگر هیچ برنامه ریزی هم نکنید، دشمن می لرزه و می ترسه از اینکه چه مطلب مهمی اینا دارن که جمع شدن دوره بر هم و آخرش هیچ مطلبی درز نشد و درز نرد و چیزی نبود که بیرون که متوجه بشن. خود همین وجود جمعی خودش مایه چیه؟ مایه استراب و مایه ترسه، نشانه یک نوع قوت و اتحاد شماست. خب حالا اگر این آقایون در خانه های خودشون بشینند و چایشون رو بخورند و مثلا هر کسی هم برای خودش یک مطلبی بنویسه، خب این وجود جمعی حاصل نشد، با اینکه همه هستند. این تفاوت عام استغراقی با عام مجموعی به در یه چنین مثالی را میشه خیلی خوب لمس کرد. خب افراد هم اگر در یک جایی، در یک مکانی، در یک زمانی جمع بشن و یک کاری را با هم انجام بدن، همه با هم، مثلا میگیم مردم ایران، همین مردم ایران قبل از انقلاب و مردم ایران بعد از انقلاب هم مردم ایران هستن، ولی این مردم به دلیل اون اجتماعشون، به دلیل اون همگراییشون، به دلیل اون مثلا تقلیدشون از ورج تقلید، اومدن یک کار عظیمی را در دنیا انجام دادن که هیچ کس انجام نداد، و اون یک نظام ستمشاهی، یک نظام استبدادی را از بین بردن و به جای او یک نظام دیگری را قبول کردن و زیر بار رفتن. خود این منشأ تحول شد در این منطقه و در کل دنیا، و کل محاسبات سیاسی، نظامی در و حتی فرهنگی در دنیا عوض شد بر اساس چی؟ بر اساس که این افراد مجموعاً یک کاری را اگر تک تک انجام می‌خواستن بدن انجام نمی‌شد. خود این جمع به تعبیر امام رحمت الله علیه، اگر تمام مسلمان و هر کسی یک سطل آب بگیرد و بریزد، این اسرائیل سیل می شود و اسرائیل را از بین برد. حالا اگر این سطل‌های آب را شما با هم در نظر نگیرید، مثلا یکی از عملیات هایی که بسیار آسیب رسوند به اسرائیل این بود، مثلا مجموعه از عملیات استشهادی همزمان، یا حالا در اون برنامه های حزب الله در سال 2006 این بود که مجموعه از عملیات همزمان انجام می شد. خود این همزمانیش اثری که به وجود می آورد این بود که همزمان چندین جبهه را باز می کرد برای دشمن، و دشمن در مقابل درگیری همزمان در چندین جبهه عاجز می موند و عامل شکست می شد. خواهم بگم که این مجموع، اون بعد مجموعی می تواند این یک واقعیتی است و آثار خاص خودش را داره. پس اگر ما برای یک مجموع، یک مجموعه بگیم وجودی حقیقی قائل بشیم و بگیم این وجود مجموعی رفتاری متناسب با خودش داره و مستلزم قوانینی است که این قوانین برای این وجود مجموعی باید منظور بشه تا اینکه این رفتار جمعی را هدایت کنه، این میشود چی؟ فقه اجتماعی، فقه جامعه، فقه جامعه. حالا فرد در، خب هر فردی در این وجود مجموعی هم وجود حقیقی داره و رفتاری اختیاری برای خودش داره، مختار است که کاری انجام میده، مختار است که با این جمع همگرا بشه یا اینکه از این جمع فاصله بگیره یا در وجود این جمع منشأ مشکل بشه. یک فرد در یک جمعی بنا رو بر چی؟ عدم همگرایی بذاره، بنا رو بر یک رفتار مثلا استثنایی و یک رفتار غیر متناسب با این وجود جمعی داشته باشه. خب آیا جائز الخروج علی الجماعه یا احکامی که برای تخلف از مثلا فرض کنید فرار از زحف مثلا در فقه داریم، فرار از زحف، همه دارن حمله میکنن به دشمن، یک جمعی یا یک فردی یا افرادی فرار کنن از این زحف. حالا آثاری که برای این مثلا تحریم شده، حرمت فرار از زحف، این تحریم برای چیست؟ این چه اثری در برای خودش، اثر منفی در دیگران، حتی ممکنه حکم اعدام را برای این فرد صادر کنم که در زمان جنگ اگر کسی تخلف کرد از زحف در حتی قوانین دیگر دنیا یک حکم اعدام براش صادر میکنن، یعنی اشد مجازات. چون فرار فی حد نفسه خوب نیست، ولی فرار توی این جمع باعث تضعیف روحیه دیگران و باعث چی؟ شکست اینها میشه، لذا اثر مضاعف خواهد داشت. یعنی برای یک رفتاری به تناسب آثاری که داره میشود نوع قانون را برای او متناسب با اون شرایطش باید در نظر گرفت. خب حالا این مثالی بود برای اینکه ما یک رفتار فردی در یک جمع بخوایم تصور کنیم. پس در فقه داریم ما چنین چیزی را، یا مثلا در باب جهاد، باب تترس العدو به مسلمین، دشمن اومده چند تا از مسلمانان را سپر بلای خودش قرار داده و مسلمین اگر بخوان به این دشمن هجوم کنن گرفت مجبور میشن که این چند فرد را بکشند. خب اینجا حرمت حفظ نفس مسلمان از یه طرف، از اینجا تترس دشمن به این مسلمان. خب میگوین که باید ببینید اینجا اهم و مهم دارید، فاسد و افسد دارید، اگر باعث بشه که اون دشمن تسلط بر شما را، یعنی به بهانه گروگان گرفتن چند مسلمان بخواد کل این کشور را تصرف کند، خب کدام مهمتر است؟ گذشتن از چند مسلمان یا گذشتن از کل مسلمین، از کل این کشور؟ لذا اینجا اجازه داده می شود که این چند فرد فدا بشوند برای جلوگیری از اون تسلط دشمن بر جامعه. میبینید اینجا فرد به عنوان یک وجود با محترم در نظر شرع مقدس نیز در فتوای فقها براش حکمی صادر شده که در اینجا اجازه اصابت یا کشته شدن این چند فرد را صادر میکنن، به همین خاطر، به خاطر اینکه این افراد در این شرایط که شرایط استثنایی هست فرق میکنه حکمشون با همین افراد در شرایط معمولی. کسی حق نداره به چنین فردی تجاوز کنه، او را بکشد، مالش محترمه و وجودش محترمه، ناموسش هم محترمه، اما اینجا این احترام استثنائاً برداشته میشه به خاطر اون دفع مفسده بزرگتر. پس میبینیم اینجا برای فرد در شرایط مختلف در خود فقهمون هم احکام متفاوت قائل شده. پس ما میتونیم بگیم که در آثار فقهی هم برای وجود فرد، برای رفتار فرد در جامعه یا رفتار فرد منهای جامعه، فردی که در یک جامعه یا در جمعی نباشه، با رفتاری که برای یک جمع منظور هست میتونیم بگیم فرقهایی قائل شده اند فقهای ما. حالا اینها رو باید تتبع کرد که ببینیم مثلا کدوم یک از فقها این نگاه اجتماعی را در مسائل اجتماعی یا در مسائل جامعی، در مسائلی که به جامعه مربوطه مثل بحث ولایت، بحث مثلا فرض کنید قضاوت و در بحث اجرای حدود، که اینها مباحثی است اجتماعی. حالا بعضی ها به عنوان کتاب و سیاست یا باب و سیاست یا بخش سیاست، سیاست ها که به فرد ربط نداره، به یک جمع ربط داره مطرح می کنند. خب این حاشیه ای بود و توضیحی بود راجع به بحثی که دیروز به عنوان آغاز بحث فقه الاجتماع یا فقه المجتمع یا فقه اجتماعی، که حالا دیگه ما جزئیات این اصطلاح را الان به این شکل باز کردیم که دو تا بخش را میتونیم تصور کنیم برای فقه اجتماعی، یعنی فقه المجتمع و فقه الفرد فی المجتمع، قابل تصور هست و در هر دو صورت ما از یک خاکریز باید بگذاریم و اون خاکریز چی؟ وجود اجتماعی. یعنی ما باید برای جامعه حسابی باز کنیم و برای این وجود اجتماعی یک شأنی و یک موضوعیتی قائل بشیم و متناسب با طبیعت و خصوصیات این موضوع بیاییم فقه متناسب با این موضوع را مورد بررسی قرار بدیم. خب تا اینجا اگر سوالی دوستان دارن، ابهامی در ذهن باشه بفرمایید، وگرنه موضوع تا اینجا تحریر موضوع بحث کردیم. ما از فقه الاجتماع مرادمون را مشخص کردیم که انشاءالله التباسی و ابهامی در ذهن دوستان نباشه. خب اگر بنا شد وارد این بحث به جد بشیم، پس ما باید روی پدیده جامعه، پدیده مجتمع انسانی متمرکز بشیم و ببینیم این پدیده جامعه یا پدیده اجتماع انسانی یا انسان مجتمعی، هر تعبیر هر کدوم یک ویژگی داره، انسان اجتماعی یعنی انسانی که در جامعه است، یا اجتماع انسانی یعنی خود اجتماع، اجتماع انسان ها محوریت داره روی این نگاه، یا الانسان المجتمعی اونم مثل انسان اجتماعی، انسانی که در یک جامعه زندگی میکنه. حالا انسان اجتماعی اگر بگیم این اصطلاح، یعنی انسانی که خداوند در وجود او گرایش به یک زندگی اجتماعی قرار داده، ممکنه حالا این انسان موفق نشه در یک جامعه زندگی کنه، مثل انسانی که خدا او را با غرایز جنسی می آفریند و این تمایل به زندگی اجتماعی و خانوادگی داره، اما ممکنه موفق نشه ازدواج کنه. پس اگه بگیم انسان اجتماعی یعنی انسانی که چنین گرایشی دارد، اما این اعم این انسان اجتماعی از این که در اجتماع بیاید یا نیاید، موفق بشود در جامعه باشد، این خیلی اعم میشه انسان اجتماعی. اگر بگیم الانسان المجتمعی یعنی مجتمع انسانی، یعنی انسانی که به صورت مجتمع و اجتماع در میاد، یعنی بالفعل اجتماعی بودنش و در جامعه بودنش بالفعل شده، الانسان المجتمعی که اعم از فرد در جامعه است یا خود وجود اجتماعی انسان هست. پس کلمه مجتمع انسانی و جامعه انسانی که مرادف هم میتونن باشن، مجتمع اصطلاح عربیه، المجتمع، المجتمع البشری و المجتمع، المجتمع حتی کلمه المجتمع هم اگر گفته بشه به مجتمع اجتماع حیوانات اطلاق نمیشه، به اجتماع انسانی اطلاق میشه. پس المجتمع یا علم الاجتماع که در عربی مطرح میشه، یعنی علمی که مربوط به جامعه بشری و انسانی هست. پس المجتمع و انسانی اگر گفتیم، این یک قید توضیحی خواهد بود. تعبیر آیت الله حکیم در کتابشون المجتمع و انسانی فی القرآن الکریم، خود مجتمع توش انسانی هست. خب این تعبیر، این واژگانی که الان به کار برده شد، همه جامعه مشترکشون این است که ما یک پدیده‌ای به نام اجتماع یا جامعه یا مجتمع، عربی فارسی رو من دارم با هم جمع میکنم که بعد وقتی که انشاءالله کتاب مجتمع اونا رو میخونید ذهنتون فعال بشه در این عبارات که عبارات بار خودشون را دارن. این یک پدیده است که این پدیده منشأ محور و موضوع بحث‌های فقهی میتونه باشه و باید هم باشه. اینکه اصرار بر این است که ما فقه اجتماعی داریم یا فقه مجتمع داریم یا فقه نظام اجتماعی داریم، این است که ما جامعه انسانی را یک وجودی حقیقی براش قائل میشیم و این وجود حقیقی خصائص خصوصیات خودش را داره. این وجود خصوصیاتی دارد که این خصوصیات و ویژگی ها با توجه به اهدافی که براش در عالم تشریع خداوند قرار داده، قطعا رفتار متناسب با خودش را باید داشته باشه. حالا اگر بخوایم به صورت خیلی مجمل من این بحث را عرضه کنم تا بعد وارد تفصیل این بحث بشیم، همیشه ما در هر بحثی، حالا چه بحث فردی داشته باشیم چه بحث اجتماعی، از این لحاظ با هم مشترکن در این حیث که وقتی میگیم خداوند برای یک انسان قوانینی تشریع میکند، خب این قوانین برای چیه؟ خدا برای چی میخواهد که رفتار ما را محدود کنه؟ برای چی میخواهد ما تقوا داشته باشیم؟ یعنی رفتار من طبق ضابطه قرار، من تقوا اینه رفتار من با ضابطه باشه. این ضابطه برای این است که مرا از آسیب‌ها و ضررها حفظ کنه. که من با ضابطه حرکت کنم، این است که مجموعه رفتارهای من به گونه‌ای باشد که از هر چیزی که خلاف مصلحت من باشد، خلاف سعادت من باشد، مرا از اون آسیب‌ها، مرا از اون ضررها باز بداره. به این میگیم انسان منضبط، انسان مقید به حلال و حرام، به واجب و حرام، به این انسان میگیم انسان با تقوا، یعنی انسانی که خودش را حفظ کرده از آسیب‌ها. خب چنین انسانی بر چه اساس این قانون براش تعیین شده؟ میگن آقا نماز واجبه بخوان و از زنا خودداری کن. برای این است که این انسان برای اینکه به کمالی برسد و به هدفی برسد، این رفتار مقدمه رسیدنه. پس ما این ضابطه و این رفتار را، این ضابطه برای این رفتار را بر اساس ضرورت رسیدنه به اون هدف داریم میبینیم. و لذا فرمود در قرآن کریم اعبدوا الله لعلكم تتقون، در جای دیگر فرمود اتقوا الله لعلكم تفلحون. پس شد عبادت برای رسیدن به تقوا و انضباط و خودنگهداری، و خودنگهداری و انضباط و تقوا برای رسیدن به فلاح و رستگاری. خب این یک مسیر طبیعی و منطقیه. جامعه هم اگر بخواد به کمال خودش به سعادت برسه و رفتاری از خود داشته باشد که دارد، این جامعه باید رفتارش نیز ضابطه مند باشه، تحت ضابطه باشه. این ضابطه برای چیه؟ این ضابطه در حقیقت برای این است که بتواند این رفتار را جهت بدهد تا جامعه به اون هدف برسه. پس ما برای یک وجود جمعی که خداوند در همین آیه که تلاوت شد جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، یک هدف برای این وجود جمعی قرار داده و مترتب بر این هدف باز هدفی فراتر و بالاتر برای کل افراد این جمع در نظر گرفته. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. پس برای اینکه افراد در جامعه به سعادت برسند و افراد در نهایت کار حتی اگر از جامعه جدا شدند در عالم قیامت، هر کس برای خودش اگر زندگی فردی خودش رو داشته باشه، چون از این گذرگاه جامعه این فرد و رفتار او داره عبور میکنه، پس باید این فرد با رفتاری که داره به گونه ای حرکت کنه که به اون سعادت، اون فلاح و رستگاری نائل بشه. اینجاست که هم رفتار فرد و هم رفتار جمع ضابطه‌مند باید بشه. و عامل این ضابطه بندی و دلیل این ضرورت ضابطه بندی همون ضرورت رسیدن به هدف خواهد. خب یه چنین تصویری اگر داشته باشیم که هست در قرآن کریم، خیلی زیاد روی این تصویر، یعنی تصویر سعادت فرد و سعادت جامعه، آیاتی که فلاح و رستگاری را به جمع داره نسبت میده. تقوا الله لعلكم تفلحون، الذين آمنوا ماذا الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. کسانی که ایمان آوردن بعد ذریه و فرزندانشون رو هم به اونها ملحق کردیم، حتی در قیامت هم اینها فرزندانشون هم بهشون ملحق میشوند. با این که اونجا و یأتینا فردا، هر کسی برای خودش وجود مستقلی داره و مسئولیتش به عهده خودش هست، کسی به کسی ربطی نداره. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. با اینکه چنین دورنمایی برای انسانها در نظر گرفته شده، اما این سعادت ها و این نتایج از لابلای یک زندگی جمعی و رفتاری که فرد در جمع و رفتاری که جامعه دارد به وجود میاد. خب چنین موضوعی و چنین وجودی نمیتواند بدون حکم، بدون تکلیف، بدون قانون، بدون قانون هدایت کننده رفتارش باشه. یعنی خود وجود جامعه، وجود حقیقی جامعه و وجود فرد در جامعه خود به خود اقتضاعاتی دارد که شارع مقدس که ما من واقعت الا ولله فیها حکم، و هر کسی که با اختیار و با اراده باشه و سعی داشته باشه و الیس للانسان الا ما سعا، فرد اگر سعی اختیاری داشته باشه و جامعه هم اگر سعی اختیاری داشته باشه که داره، یعنی جامعه هم وجود داره هم رفتار داره. میگن مردم ایران انقلاب کردن، نمیگن زید ابن عمرو انقلاب کرد. انقلاب را به جمع نسبت میدن. خب مردم ایران انقلاب کردن با آگاهی و آزادی یا با زور و بدون اختیار بوده یا بدون آگاهی بوده. این رفتار با با آگاهی و آزادی خودش موضوع بحث فقهیه. یعنی هر کاری و هر رفتاری، هر فردی و هر جمعی داشته باشه میشه موضوع برای یک بحث فقهی. چرا؟ چون در فقه ما اگر بگیم علم به قوانین رفتار پیدا میکنیم، اینجا هم مصداق پیدا میکنه. پس حتی روی مبانی موجود فقها، حتی اونهایی که نگاه جمعی ندارن، نگاه فردی دارن، بر اساس مبانی اونها ما میتوانیم به بحث فقهی ویژه جامعه توجه کنیم و برای جامعه علم به قوانین رفتاری حاصل کنیم. حالا ما میخواییم چنین موضوعی را از متون فقهی و از آیات و روایات به دست بیاریم و استنباط کنیم. این شد فقه چی؟ فقه اجتماعی یا فقه المجتمع یا فقه رفتار فرد در جامعه انسانی. این هم تحریر محل بحث به این روش فنی که قابل تر هست. حالا راجع به این پدیده جامعه انسانی به عنوان یک منبع برای مراجعه دوستان که ذهن بازتر بشه، ترجیح میدم به کتاب جامعه و تاریخ شهید مطهری. یک بحث اولش داره که برای جامعه چهار نظریه ایشون اونجا مطرح میکنه که آیا این وجود جامعه وجود اعتباریه یا حقیقی. اگر وجود حقیقی باشه به چه کیفیت، و اگر وجود اعتباری باشه به چه معنا و به چه کیفیت. این چهار نظریه را شما انشاءالله مراجعه بفرمایید. جامعه و تاریخ شهید مطهری. و هر گونه بحثی سوالی اونجا به ذهنتون میاد یادداشت بفرمایید تا اینکه روی اوی مقدار صحبت کنیم و این بحث باز بشه و این در حقیقت تنقیح موضوع بحث ما میتونه باشه و اون بحث فلسفی میتونه منشأ اثر برای یه بحث فقهی باشه انشاءالله. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.